الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. دهه کرامت رو که مصادف است با میلاد با سعادت ولی نعمت ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. امیدواریم خداوند این ایام رو بر ما مبارک بگرداند و عیدی ما رو فرج امام زمان علیه السلام قرار بده. ممنونیم که این برنامه رو در این ایام مبارک انتخاب کردید و امیدواریم که این برنامه مفید باشه برای شما و انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه حبل المتین که در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان میشه، شبهای دوشنبه است که تکرارشون رو عزیزان در دو وعده دیگر هم مشاهده میکنن. ما در این برنامه قصد داریم تاریخ اسلام رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی عالمانه اتفاقاتی رو که در صدر اسلام به وجود اومده رو برای شما عزیزان مطرح بکنیم. ما عمده مطالبی رو که تقویم شما عزیزان میکنیم از کتاب برادران اهل سنت، این رو بارها عرض کردیم به خاطر اینه که هم حقانیت اهل بیدن سلام رو به همگان منعکس بکنیم و هم که برادران عزیز ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن. ما خواهش میکنیم از عزیزان اهل سنت و شیعیان لطف کنن با عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنن که فردا قیامت اگه از ما سوال میشه مباحث علمی و حقیقی رو از ما سوال خواهند کرد، بدون از احساسات و تعصبات. انشاءالله این برنامه رو پیگیری بفرمایید و الحمدلله اینجوری که ما داریم مشاهده میکنیم و میبینیم برنامه ها رو و عزیزانی که حالا استفاده میکنن از برنامه ها، جای امیدواری و خوشبختی هست که الحمدلله تونستین بخشی از علوم و معارف اهل بیت علیه السلام رو تقدیم همگان کنیم. انشاءالله به دعای خیر شما عزیزان هم این برنامه گسترش پیدا بکنه و عمق پیدا بکنه و عزیزان ما رو حتی ارتباط برقرار بکنن. ما با برادران اهل سنت دعوا و جنگی نداریم و فقط میخواییم مباحث علمی رو مطرح بکنیم. گرچه امروز وهابیت اومده و بنیه‌ای شده برای اسلام و عزیزان اهل سنت و شیعیان باید مواظب باشن که اینها فاصله رو بین ما ایجاد نکنن. انشاءالله امیدواریم عزیزان ما با توجه عمیقی که به برنامه خواهند داشت مباحث رو پیگیری بکنن و تا پایان برنامه همراه ما باشن. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم خانواده خویش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از خدای عالم مسئلت می کنم. گرفتاری همه را برطرف نموده، حوائج همه را برآورده کند و دعای همه ما را به اجابت برساند انشاءالله. و امیدوارم که عزیزان هم ما را از دعای خیر فراموش نکنند.
ممنون است با سوزن ماجه های فرصتی را که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دارید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه و پیگیری مباحث برنامه حبل المتین رو داشته باشید، گرچه حالا جلسه قبل هم خاطر ویژه برنامه شهادت امام صادق علیه السلام نتونستیم خدمت شما عزیزان باشیم، اما سلسله مباحث ما ادامه داره. سلسله مباحث ما پیرامون ادله عقلی امامت بود که عرض کردیم که علمای اهل سنت سه تا شاخص اصلی رو برای امامت جامعه قرار دادن و اون این بود که علم و شجاعت و عدالت رو گفته بودن و در کتاب‌هاشون نوشته بودن که باید یک حاکم اسلامی داشته باشه. ما قسمت اول بحث که بحث علمی بود و بحث عالم بودن و علم بودن ولی مسلمین رو مطرح کرده بودیم از دیدگاه اهل سنت و پیرامون این شاخصه مباحث و احادیث رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. در حدیث انا مدینه العلم معلمیون باباها که جلسات مفصلی خدمت شما بودیم که انشاءالله میخوام یواش یواش مباحث و این بسته حدیث انا مدینه العلم رو هم جمع بکنیم و به عنوان بسته آموزشی تقدیم شما عزیزان بشه. خب یک چند جلسه دیگه انشاءالله این رو تمام بکنیم و تا عزیزان ما بدونن که اگر ما حدیث انا مدینه العلم رو خدمت شما عرض بکنیم به عنوان سند حقانیت و علمیت حضرت امیر علیه السلام بعد از حضرت رسول رو داریم برای شما تقدیم میکنیم که عزیزان ما انشاءالله ارتباط خوبی برقرار کنن با این حدیث. ما این حدیث رو که مطرح کردیم زوایای مختلف درباره این حدیث مطرح شد که من از حضرت استاد خواهش میکنم مقداری برای اینکه ارتباطمون با قبلا برقرار بشه یک مختصری از مباحث قبل فرمایید که عزیزان بیننده اون ارتباط برقرار بکنند تا چرا سوالات بعدی را از حضرت اجازه شما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. تفوض امر الى الله، ان الله مشفير بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. من قبل از این که نسبت به سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کنم، لازم می دانم چند نکته ای را برای بینندگان عزیز خیلی به اجمال اشاره کنم. خب ما الان سال هاست جامعه اسلامی را نسبت به خطر وهابیت گوشزد می کنیم و بارها گفتیم که این وهابیت هیچ گونه ارتباطی با قرآن و با اسلام و مسلمان ها ندارند. اینها فقط مسلمان خودشون رو می دانند، اگر قدرت پیدا کنند شیعه، سنی، مسیحی، یهودی همه را از دم شمشیر می گذرانند و اینها به ظاهر دارند قرآن رو یدک می کشند، اسلام رو یدک می کشند و در سایه سار اهل سنت دارند خیلی از مقاصد شوم خودشون رو پیاده می کنند. شاید برای بعضی از عزیزان اهل سنت این سخنان ما یا قابل قبول نبود یا حمله بر مبالغه می کردند و یا می گفتند نه اینها هم یک فرقی از اهل سنت هستند. ولی در این قضایای اخیر مخصوصا 7-8 سال اخیر اینها ماهیت خودشون رو نشان دادند و کشتاری که از اهل سنت داشتند در این انفجارها، انتحارها و قلب یک مسلمانی رو در آوردن جلوی میلیون‌ها و میلیاردها انسان، اون وحشیگری خودشون رو اثبات کردن در قضیه مصر، کاملا از پشت بیاران خودشون خنجر زدند و بعضی از فتاوایی که حضرات اعلام کردند که واقعا ما خجالت میکشیم اینا رو مطرح کنیم تحت عنوان جهاد نکاح، دختران مردم و ناموس مسلمان ها رو میفرستن در جبهه هایی که تروریست ها در سوریه دارند و بهانه‌شون این هست که نمیدونم این رزمندگان ما چون مبتلا به عمل لوات بودن برای اینکه از این عمل قوم لوط خلاصه کنار بیان بر زنها و دختران مسلمانها واجب هست که در این جهاد شرکت کنند. خب فسادش دیگه عالمگیر شد، علمای بزرگ از مراکش برای شما عرض کنم، از یمن، از تاجیکستان و غیره همه اعلام کردند که این فتوای ضد اسلامی، ضد بشری است، زنایی بیشتر نیست. که در چند روز قبل یکی از روزنامه‌های النهار بود در صفحه اولش تصویر یک خانمی را از عربستان سعودی انداخت. خب من اونجا نمیدونم 10-12 نفر از فرماندهان از برای شما عرض کنم مصر، تونس، برای الجزایر، عراق با من رابطه جنسی داشتن و الان من حامله هستم، نمیدانم از که حامله. آیا این فاجعه نیست؟ آیا این جنایت بر بشریت فراتر از اسلام نیست؟ من نمیدانم تا چه اندازه صحت دارد یا ندارد که انشالله این اخبار دروغ باشه که در بعضی از خبرها آمد که بعضی از دختران از ایران، از استان سیستان و بلوچستان به عنوان جهاد نکاح رفتن و خیلی از عزیزان ما از این عمل براءت جستند و گفتن مایه شرمندگی است برای ما. علی ای حال این عزیزان اهل سنت، آقایان وهابی ها، حداقل یه مقداری دقت کنیم ما، گوش زد کنیم ما، عزیزان مولوی ها، عزیزان ما مستاها در خطبه های نماز جمعه و در سخنرانی ها اعلام کنید که این فتوا فتوای ضد قرآنی، ضد اسلامی، ضد بشری است و اینها بیغیرتی این افراد رو نشان می دهد و گرفتار کردن جامعه به فحشا رو نشان می دهد. دشمن هم همین رو می خواست. دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان مسلمان ها دنبال این بودن به یک نوعی فساد فحشا را در میان مسلمان ها رواج بدن و اونها به اهداف خودشون با این کارها رسیدند. ولذا من احساس میکنم امروز مسئولیت این عزیزان و علمای بزرگوار اهل سنت، حتی علمای وهابی، اونایی که واقعا به غیرت بشری پایبند هستند، که ما معتقدیم 99% حتی وهابی ها هم بحث غیرت ناموسی پایبند هستند. حالا یک چند تا مثل اوریفی و امثال این میاد، اینها هم به قول گه به میخ میزنن، گه به نل میزنن. الا ای حال این ما اینها رو نه سنی میدانیم، نه مسلمان میدانیم، اینها رو خارج از اصلا بشریت میدانیم با این فتاوای خودشون. اگر واقعا اوریفی و ارعور و دیگران راست میگن، اگر واقعا در سوریه برای شما عرض کنم این تروریست ها دارن واقعا جهاد میکنن، خب اینا کجا مردن؟ چرا اوریفی خودش نمیره برای شما لباس رزم بپوشه مثل قضیه حوثی ها که رفت اونجا در یه گوشه برای شما عرض کنم کلک زد و یک لباس رزمنده پوشید برای که عکس بگه بندازن ازش بره روی سایت ها؟ آقای ارعور کجا؟ چرا بچه های ارعور نمیرن تو جبهه ها؟ چرا فرزندان و برادران آقای اوریفی و برای شما عرض کنم دلیمی و همین آقای عبدالله حیدره و اینها کجا مردن؟ اگر واقعا راست میگن چرا نمیرن جهاد؟ اگر واقعا جهاد خوبه، اینها را واقعا جهاد فی سبیل الله میدانن، خب خودشون هم برن اونجا دیگه. حداقل ما ببینیم برای شما این آقایان هم خلاصه سرشون تهشون برای شما عرض کنم دستشون پاشون هم یک جا تیر خورده، به قول مجروح جنگی شدن و اعلام کنن برای اینکه بله این آقایان هم رفتن اونجا و به گفتار خودشون پایبندن. خب رسول گرامی فرمان جهاد میداد، در قالب جنگا شخصا خودشون هم شرکت میکردن. خب این آقایان در طول این مدت کجا بودن؟ مرگ خوبه برای همسایه. ولذا من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم در این زمین اطلاع رسانی بکنن و بحثی که الان امروز در سوریه یا در مصر مطرحه، در عراق مطرحه، در افغانستان مطرحه، اینا بحث اسلامی نیست، بحث ایمان و کفر هست، بحث ایمان و نفاق هست و اینها میخوان امروز با این کارشون اختلاف میان شیعه و سنی را بندازن و آبروی اسلام رو ببرن، آبروی مسلمان ها را ببرن. ما یه مقداری هوشیار باشیم و بیدار. اما در رابطه با سوال برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار، خب در اینجا من باید اشاره کنم ما در رابطه با حدیث ان مدینة العلم و علیون بابها از مصادر متعدد عزیزان اهل سنت این مسئله رو نقل کردیم، از 14 نفر از بزرگان اهل سنت صحت روایت رو نقل کردیم، 8 نفر از بزرگان اهل سنت که گفتن اصلا مدینة العلم از القاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و ما آمدیم در کنار این قضایا افرادی که اشکال سندی کرده بودند مثل جناب آقای ذهبی این عبارتش رو نقل کردیم و نقد کردیم و گفتیم یکی از کسانی که اشکال کرده آقای ابن تیمیه حرانیست، سرکرده منافقین و گمراهگران، که انشاءالله عبارتهایی از بزرگان اهل سنت در این زمین انشاءالله خواهیم خواند. ایشون آمدن مطرح کردن بر این که اصلا این قضیه برای شما عرض کنم انا مدینة العلم و علیون بابها هم اشکال سندی دارد که این از احادیث جعلی و دروغین هست و هم این که متنش مورد اشکال هست.
و از اون طرف هم آمد گفت هر کس به علی بن ابی طالب اعلم و افقه هست از ابوبکر و عمر، این خلاصه از جاهل ترین انسان ها و دروغگو ترین انسان ها هست. حالا انشاءالله این رو هم عرض می کنیم که این در حقیقت هم اهانت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که انشاءالله روایاتی از صحاح سته آقایان خواهیم خواند و هم بزرگان اهل سنت و هم صحابه که در این زمینه اتفاق نظر دارند و حتی خود عایشه به صراحت اعلام می کند که آگاه ترین افراد به فقه و سنت پیغمبر علی بن ابی طالب که از دیدگاه آقای ابن تیمیه میگه اینا همه از جاهل ترین و دروغگو ترین انسان ها هستند. از اون طرفم میاد برای شما عرض کنم حدیث انا مدینه العلم را بدون هیچ دلیل زیر سوال میبره، میره حدیث اقتدوا باللدین من بعدی ابی بکر و عمر و نمیدونم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی را ایشون مطرح میکنه و با این شکل میخواد خلاصه به یک نوعی اون عداوت و کینه قلبی خودش رو نسبت به ساحت مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه نشان بده.
خب ممنونم آجا، با توجه به این فرمایشات از دستوری و این چیزایی که از آقای ابن تیمیه نقل کردید به صورت مختصر، این ناسبی بودن و نسب بودن آقای ابن تیمیه رو برای ما ثابت میکنه. مخصوصا این صحبتایی که از دستوری از حضرت رسول به عایشه نقل کردید نسبت به حضرت امیر و برتریشون. در جلسه گذاشتم سخنانی از حضرت عالی نقل شد و شما بیان فرمودید از علماء اهل سنت مبنی بر زندیق بودن آقای ابن تیمیه. میشه اگه لطف بفرمایید برای بینندگان عزیز که آیا از علماء اهل سنت صراحتا به نفاق آقای ابن تیمیه نقل شده یا مطرح شده و اومده یا نه، اینو برامون بیان کنید.
در رابطه با اینکه ما گفتیم ابن تیمیه زندیق و ملحد است، از بزرگان اهل سنت عبارات رو نقل کردیم کاملا مستند و کاملا منطقی و یک عبارتی هم از علمای شیعه ما نقل نکردیم. اما در رابطه با اینکه چرا ایشون منافق هست، باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن، ابن حجر عسقلانی هست متوفای 852 دیگه، من گمان نمی کنم هیچ عزیز اهل سنتی باشد که نسبت به ابن حجر عسقلانی اطلاعی و آگاهی نداشته باشه. ایشون در کتاب الدرر الکامله شون برای شما عرض کنم چاپ مس صفحه 155 جلد اول، چاپ دائرة المعارف عثمانیه سیدرآباد هند صفحه 181، ایشون میگه بعضی از افراد ابن تیمیه را به نفاق نسبت دادن به خاطر اینکه گفته علی ابن ابی طالب در 17 مورد خطا رفته برخلاف سنت عمل کرده و همچنین برگشته گفته که علی کان مخذولا حینما توجه نستجیل بالله، علی هر کجا که می رفت غیر از ذلت و خاری برای او چیزی دیگری نبود. بارها تلاش کرد خلافت رو به دست بگیرد ولی نتوانست. البته این رو برای بعضی از وهابی ها که میگن علی ابن ابی طالب اگر خلیفه بود چرا برای به دست آوردن خلافتش تلاش نکرد، ابن تیمیه داره میگه ها ولل خلاف مرارن فلم یعنی الها، بارها خواست خلافت رو به دست بگیره ولی نتوانست. بعد با کمال بی حیایی میگه این نما قاتل الریاسه لال دیانه، علی ابن ابی طالب تمام جنگهاش برای ریاست طلبی بود نه برای دیانت خواهی. اصلا اسلام علی ارزشی ندارد، ابوبکر پیرمرد بود اسلام آورد میفهمید اسلام چیه، ولی علی ابن ابی طالب بچه بود، اسلام بچه که ارزش نداره. یعنی پیغمبر اکرم که آمد اسلام رو به علی ابن ابی طالب عرضه داشت پیغمبر متوجه نبود، علی ابن ابی طالب که اسلام آورد پیغمبر قبول کرد باز پیغمبر به اندازه ابن تیمیه متوجه نبود که بابا اسلام بچه برای شما عرض کنم ارزش نداره. ولذا ابن حجر عسقلانی میگه به خاطر این اهانت هایی که به امیر المؤمنین داره فالزموه به نفاق گفتن آقای ابن تیمیه آدم منافق هست. چرا؟ به خاطر سخن پیغمبر اکرم که فرمود یا علی لا یبغضک الا منافق، حدیث 44 صحیح مسلم. این از آقای ابن تیمیه حرانی. اما برای شما عرض کنم جناب آقای قماری که از علمای بزرگ اردن هست و از فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر هست، متوفای 1413 هست، یعنی حدود 30 سال قبل، برای شما عرض کنم ایشون میگه ابن تیمیه در منهاج سنه‌اش گفته علی ابن ابی طالب نستجیر بالله آدم شوم و ذلیل بوده و تلک کلمتون فاجره و این سخن فاجر و وقیه تن به او اما فی قلب قائلها من حقد علی وسیل نبی. این نشانگر این هست که علی ابن تیمیه در قلبش کینه و عداوت علی ابن ابی طالب داره. خب سمیر صالحین صفحه 77 مکتبت القاهره مصر چاپ 1388. جناب حسن بن فرهان مالکی از علمای بزرگ عربستان سعودی هست. من گمانم بینندگان عزیز با اسم و شخصیتیشون آشنا هستند و ایشون در شبکه المستقله چندین بار برای مناظره حضور داشتند. در بعضی از شبکه های دیگر هم خلاصه ایشون حضور داشتند. یک آدمی است مالکی مذهب و حتی بعضی ها او را سلفی هم می دانند. الا ای حالین میگه برای شما عرض کنم ابن تیمیه را در عصر خودش به اتهام کینه علی محاکمه کردند و در این که او را به برای شما عرض کنم نفاق متهم کردند، اینطوری نبود، ایشون ناسبی بود نه منافق. اونهایی که گفتن ابن تیمیه ناسبی هست حرف درستی زدن، چون آقایان می دانن ناسبی ها یک سرگردن هم از منافقین بالاتر هستن. بعد ایشون میگه بر این که ناسبی است به خاطر این که آمده گفته علی برای ریاست جنگیده نه برای دیانت، اصلا اسلام علی مشکوک است به خاطر صغر سنش، و آمده با کمال بی‌حیایی گفته که تواتر اسلام معاویه و یزید ابن معاویه بزرگتر از تواتر اسلام علی ابن ابی طالبه. خب دیگه باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد ایشون میگه این حرفایی که ایشون زده ان لم تکن هذه الاقوال نسبا فلیس فی الدنیا نسبون، اگر این سخنان ابن تیمیه نشانگر ناسبی بودن نباشد پس ما در دنیا نسب و ناسبی نداریم. این چقدر حرف زیبا و قشنگه. اگر سخنان ابن تیمیه نسب نباشد و ابن تیمیه ناسبی نباشد پس ما در دنیا نه نسبی داریم و نه ناسبی داریم. باز جناب قماری برای شما عرض کنم فارغ التحصیل دانشگاه الازهر، ایشون میگه قبح الله ابن تیمیه و اخزاه و جزاه به ما یستحق، خدا ابن تیمیه را زش و خار و ذلیل کند و آنچه که مستحق هست خدا به او کیفر دهد و الحمدلله قد فعل، خدا الحمدلله این چنین کرده او را خار کرده. بعد این دیگه سخن شیعه نیست، سخن یک فارغ التحصیل الازهر و سنیه. میگه اذ جعله امام کل ضال مضل بعده، عزیزان اهل سنت قشنگ دقت کند که خدای عالم ابن تیمیه را پیشوا و امام تمام گمراهان و گمراه کنندگان بعد از خیش قرار داده. چقدر تعبیر قشنگیه، میگه امام تمام گمراهان و گمراه کنندگان بعد از خیش. و جعل کتبه هادیاً الی الضلال، کتابهای ابن تیمیه عامل گمراهی است. هر کس به طرف کتابهای ابن تیمیه روی آورد سار امام الضلالة فی عصره، پیشوای گمراهی عصر خیش قرار گرفت. خب این هم از آقای برای شما عرض کنم ابوالفیض قماری شافعی برای شما عرض کنم فارغ التحصیل الازهر کتاب البرهان الجلی صفحه 53. و اما باز از جناب آقای گماری که وقتی میاد به شاگرد ابن تیمیه ابن قیم جوزیه میرسه، میگه کتب و شیخه ابن تیمیه، کتابهای استادش ابن تیمیه، فانها مظلمتون به خبث طبیعت صاحبها و کبریائه و انانیته. میگه کتابهای ابن تیمیه به خاطر خباثتی که ابن تیمیه دارد، تکبری که ابن تیمیه دارد، خود ستایی که ابن تیمیه دارد، این کتابهاش همش تاریک و ظلمته. ما زل من زل عن الصراط المستقیم الا بکتبه. هر کس در این زمان گمراه شده به خاطر کتاب های ابن تیمیه گمراه شده. و بعد جالب اینه، میگه یکفی که ان قرن الشیطان نجدی و اتباعه و مذهبه الفاسد ولید افکار ابن تیمیه. همین بس که مردم بدانن شاخ شیطان نجد یعنی محمد ابن عبدالوهاب کلن و مذهبش حاصل افکار ابن تیمیه و گفتار اوست. ببینید این دیگه حرف شیعه نیست. این آقایان وهابیات و این شبکه هاشون ای کاش بیان یکی از این سخنانی که اینها آوردن برای شما عرض کنم پاسخ بدن و ما ببینیم چه حرفی دارن. باز جناب آقای گماری میگه بل بلغت العداوت من ابن تیمیه الى درجت المکابره. دشمن ابن تیمیه با اهل بیت علیهم السلام به یک مرحله ای رسیده است که جز زورگویی و انکار واضحات چیز دیگری نیست. فسرها بکل جرأت و وقاحه و لؤم و نداده و نفاق و جهاله. چه تعبیر قشنگی. میگه ابن تیمیه با تمام وقاحت پستی، با تمام بیعقلی و نفاق و با تمام جهالت اعلام کرده در حق علی ابن ابی طالب ما یک حدیث صحیح نداریم. خب ببینید وقت این آقایان دارن میگن بر این که نه ما طرفدار اهل بیتیم، ابن تیمیه طرفدار اهل بیته، وهابی ها طرفدار اهل بیته. خب آقا بفرماد از این حرف جناب آقای گماری جواب بدید. این تعبیری شونه که میگه با کمال وقاحت و نفاق و جهالت و پستی اعلام کرده یک روایت صحیح در فضیلت علی نداریم و اون دیگه در صحیحینم آمده اصلا فضیلتی مزیتی برای علی اثبات نمی کنه. ببینید خب شما ببینید با همچه آدمی مواجه هستید که نفاق از تمام سر روی او می بارد و تمام ذرات بدن و سلولهای بدن او فریاد میزند از نسب نفاق، عداوت امیر المؤمنین و عداوت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین. باز ایشون من عبارتاتون عبارتای قشنگی بود اینا را انتخاب کردم. ایشون میگه ابن تیمیه رأس المنافقین فی عصره. اصلا ابن تیمیه سرکرده منافقین عصر خودش بوده. چقدر زیبا دیگه از این واضح تر. بعد برای شما عرض کنم مطالب متعدد دیگری برای شما عرض کنم هست که من فقط به بعضی از اینا جناب آقای ابن عقیل برای شما عرض کنم یمنی. خب ایشون هم به صراحت میگه اصلا ابن تیمیه شیخ النسب، اصلا استاد نسبه، استاد عداوت با اهل بیته، نه یک فرد عادی، نه اصلا استاد، شاگردان نسب ایشون تربیت کرده. و ایشون برای شما عرض کنم در لجاجت و قلوب به جایی رسیده که میگه اگر کسی به نبوت یزید ابن معاویه معتقد باشد افضل هست از قلات رافضه. میگه اگر کسی معتقد باشد یزید ابن معاویه پیغمبره. حالا من نمیدونم این عبارت احمقانه چیه، این از قلات رافضه افضل هست. اصلا مرادشون از قلات رافضه چیه؟ اگر مراد از گلات رافضه همین روایاتی است که در منابع شیعه سنی آمده که مرادشون همین هست، مراد از اون گلاتی که ما معتقد هستیم که نسبت به امیرالمؤمنین غلو میکنن، فقهای ما بزرگان ما در کتابهای فقهی هستن، گلات را نه تنها شیعه نمیدانند، مسلمان هم نمیدانند. اگر کسی معتقد به نبوت علی یا الوهیت امیرالمؤمنین باشه، فقهای میگن زن دادن به او حرامه، اگر از دنیا بروند برای او نمیشه نماز خواند، در قبرستان مسلمان ها نمیشه دفن کرد، اگر کسی دست به اینها بزنه دستش نجس میشه. اگر مراد از گلو اینه، این اصلا حرفی نداریم، شیعه سنی همه برای عقیده داریم. و اگر نه، مراد از گلو همونطوری که این آقا میگه، یعنی کسی معتقد به امامت امیرالمؤمنینه، به خلافت امیرالمؤمنینه و معتقد هست این روایاتی که در صحاح سته و در سنن مسانید درباره امیرالمؤمنین آمده اینها به حقه، این از دیدگاه ابن تیمیه چیه؟ غلات هستند. میگه این غلات از نظر چیزی پستر از کسانی هستند که معتقد به نبوت یزید ابن معاویه هستند. خب ما به قول شما که این هم از آقای یزید ابن معاویه حمایت میکنید و دفاع میکنید، خدا به حق حضرت زهرا ابن تیمیه و طرفدارانش رو با یزید ابن معاویه برای شما عرض کنم محشور کند، ما را هم با علی، حتی با قنبر علی محشور کند، ما افتخار میکنیم. باز یکی دیگر از علمای بزرگ الازهر که ایشون برای شما عرض کنم، میگه آقا ابن تیمیه هو الذی جمع شتات اقوال الخوارج و غیرهم من الملحدین و دونها رسائل. ابن تیمیه آمده اقوال مختلف خوارج و لامذهبها و بیدینها را جمع کرده و به صورت کتاب در آورده و شاگردان ابن تیمیه هم آمدن اینها را به عنوان یک کتاب دینی از او گرفتن و منتشر کردن. خب اینم که جناب آقای ابن عبدربه فارغ التحصیل الازهر، اینم که باز شیعه نیستن. باز جناب آقای دکتر سبی، ایشون هم باز از بزرگان مصری است، ایشون هم میاد برای شما عرض کنم وقتی به ابن تیمیه میرسد یه تعبیر عجیبی دارد، میگه تمام مسلمان ها به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر احترام میکردن تا در قرن هشتم ابن تیمیه آمد که ان بینه و بین النبی و اهل بیتی تارن، گویا میان ابن تیمیه و میان پیغمبر و اهل بیت خونخواهی هست، اهل بیت و پیغمبر پدر ابن تیمیه رو کشتن، گویا بین ابن تیمیه و اهل بیت پدر کشتگی و خونخواهی و عداوت هست. و هر کجا رسیده به ویژگی های پیغمبر، ویژگی های اهل بیت، یا برای شما عرض کنم کلن نفی کرده، میگه اینها دروغ است، یا نه آمده ارزش او را پایین آورده، یا اینکه آمده تحریف کرده که آقا مثلا فلان روایتی که در فضیلت علی هست یک معنای دیگری، مثل همون بابایی که گفت که پیغمبر انتمنی به منزلت هارون من موسا به منزلت قارون من موسا. خب عزیزان ببینن این بحث هایی که ابن تیمیه دارد و این بزرگان اهل سنت، ما هیچ حرفی نمیزنیم، این عقیده بزرگان اهل سنت است نسبت به ابن تیمیه. این آقایان کارشناسان شبکه های وهابی به جای این که بیان یک سوالاتی که اصلا ارزشی نداره، آقا مثلا در شب اول قبر آیا از امیرالمؤمنین سوال میکنن یا نمیکنن، اصلا به تو چه مربوطه؟ شما وقتی رفتی اونجا سوال کردن و نتونستی جواب بدی، با گرزای آتشین زدن قبر تو مملو از آتش شد، اونجا میفهمی چیه؟ آقا شما یک روایت از علی بن ابی طالب بیارید که از ولایت علی در قبر سوال میکنن. خب اینها برای شما عرض کنم از بیچارگی آقایان، از استئصال آقایان هست. ما الان 7 ماه 8 ماه میگیم آقا این ادله ما در رابطه ما امامت و خلافت امیرالمؤمنین، شما اگر راست میگید بابا شما بیاید آقا یک دلیل در رابطه با خلافت جناب آقای ابوبکر یا حضرت ابوبکر به قول شما مطرح کنید، ما ببینیم آقا چه دلیلی شما دارید. شما وارد این گود میشید بابا، شما بیاید 4 تا 5 تا جلسه بگذارید در رابطه با اثبات حقانیت این آقایان، یا حداقل شما بیایید این حرفهایی که ما نقل کردیم در رابطه با ابن تیمیه بیایید ثابت کنید که ابن تیمیه مسلمان بوده، حداقل اینو بیاید ثابت کنید برای ما، آیا ابن تیمیه مسلمان بوده یا کافر بوده، که ما از بزرگان اهل سنت از ابن حجر و دیگران نقل کردیم که میگن چون زندق بوده، زندق یعنی کافر، بیدین، ملحد، ما از بزرگان اهل سنت نقل کردیم که اینها میگن منافق بوده، و میان ابو ابن تیمیه و اهل بیت پیغمبر و پیغمبر اکرم پدرکشتگی و خونخواهی و عداوت بوده. خب بیاید شما محبت کنید یک بحث علمی، این حرفایی که ما آوردیم با سند، حداقل بیاید بگید آقا این حرفایی که ما آوردیم از این کتاب‌ها، بله اینها دروغه، کتاب‌ها رو بیارید نشان بدید اونجا. و برای شما عرض کنم یا اگر دروغ نیست راست هست، خب شما محبت کنید جواب بدید به اینها. شما آمدید از ابن تیمیه ای که محمد ابن محمد بخاری میگه هر کس به او بگه شیخ الاسلام کافره، خب شما باید از کفر خودتون برای شما عرض کنم دفاع کنید. جناب قماری میگه ابن تیمیه امام و پیشوایان تمام گمراهان در طول تاریخه، یا تمام شما گمراه و گمراهگر هستید، همه شما منافق هستید. کتاب های ابن تیمیه برگرفته از سخنان خوارج و منافقین و ملحدینه، شما باید به اینها جواب بدید، نه اینکه نمیدونم آقا فلان قضیه شما بیاید نمیدونم فلان مسئله یا تونتون روایتی رو مطرح میکنن که بله امام صادق فرموده اگر ناسبی دیدید ناسبی برای شما اصلا خونش هدر هست، میتونه دیوار به سرش خراب کن، میتونه تو دریا چیز کن، بله تمام شیعه سنی ناسبی کسی است که به اهل بیت پیغمبر ناسزا بگوید، به اهل بیت پیغمبر فوش بده. طبق آیه قرآن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، ناسبی مسلمان نیست، ناسبی مهدور الدم، ارتباطی به اهل سنت نداره، ارتباطی حتی به وهابیت نداره. من بارها اینجا گفتم ما 99% حتی وهابی ها را هم غیر از اونهایی که برای شما عرض کنم تو فتنه ابن تیمیه گرفتار شدن و عداوتشون رو با اهل بیت نشان میدن، ما حتی خیلی از سلفی ها را در عربستان سعودی یا در داخل کشورمون افرادی داریم ما سلفی، ولی اینها نسبت به اهل بیت نه جسارت میکنن، نه اهانت میکنن، نه ناسزا میگوین، بله یک سری افرادی که واقعا مشخص از مشکل نسبی دارند طبق روایت نبی مکرم، خب اینها نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمومنین جسارت میکنن. همین آقای رضایی که هر روز به یک نامی میاد، خب دوستان عبارتها و جسارتهای ایشون به ساحت مقدس امیرالمومنین رو آوردن. جناب آقای حسینی بنا بود شب جمعه اگر ایشون بیاد روی خط، عبارتها ایشون رو که جسارت به امیرالمومنین کرده و نشانگر ناسبی بودن این آدم پست و رذله، نشان بده به مردم که این آقا که هر روز با یک نامی میاد اینه. خب ایشون بگن راست میگه شب جمعه بیاد، تگه تو این برنامه های چیز همین دیروز دیشب بود با برنامه های دوستان وقتی آمد شروع کرد نمیدونم با یک نام های مختلف، این خودش نشانگر شیطنت شماست. خب یک کسی که واقعا ناسبیست نسبت به ساحت مقدس امیر اون بدیهانه جسارت میکنه، خب به هیچ وجه حق حضور در این شبکه های شیعی نداره. اگر واقعا شما راست میگید، خب پاشو بیا برای شما عرض کنم حرفت رو بزن، نه جسارت کنی نه اهانت کنی. بله هر کس ناسبی باشد، شیعه و سنی، ناسبی ها، ناسبی یعنی چی؟ کسانی که به امیر المومنین و اهل بیت پیغمبر ناسزا میگویند. ما اینها را کلن از 73 ملت خارج میدانیم.
خیلی ممنون جان، فرصتمون کم به 5-6 دقیقه به فرصتمون باقی مونده، بعد دیگه حالا چون یه مقداری هم از تایم برنامه کوتاه شده، ما توی بخش اول 3-5 دقیقه رو فرصت داریم، اگه استاد دو تا فرانی سوال رو هم به ما جواب بدن ممنون میشیم که انشالله دیگه و باس رو در جلسه تاینده مطرح میکنیم. حاجا ابن تیمیه حدیث مدینه العلم رو با اینکه شما حضرت عالی با 14 روایت نقد کردید از علمای بزرگ اهل سنت و صحت اون رو برای ما بیان فرمودید، این آغازی رو سوال برده. ولی از اون طرف میاد حدیث اقتدوا بالذین بعدی ابوبکر و عمر رو میاد علم میکنه و اون رو خلاصه میگه که این حدیث حدیث درستی است. بس ما میخواستم بفهمید که آیا علمای بزرگ اهل سنت نسبت به این حدیث اشکال سندی گرفتن یا نگرفتن؟
در رابطه با این که آیا اشکال سندی گرفتن یا نه، سخن خیلی زیاد هست، ولی من فقط یک قسمتی رو اشاره میکنم که انشاءالله سر فرصت ما در رابطه با این عبارت انشاءالله در خدمت بینندگان عزیزمون انشاءالله به حول قوه الهی خواهیم بود. در رابطه با این که آیا اشکال سندی دارد یا ندارد، من به یکی دو مورد اشاره می کنم انشاءالله در یک جلسه مستقل در این زمینه خواستیم ما مطرح کنیم، اونجا انشاءالله عرض خواهیم. دوستان اگر مانیتور رو محبت کنن، آقای ابن حزم اندلوسی هست از علمای قرن 4-5 هجریه و مورد تأیید ابن تیمیه هم هست. ابن تیمیه در کتاباش مرتب از ابن حزم اندلسی مطلب نقل میکند در تأیید حرفای خودش. ایشون میگه ولو اننا نستجیز و تدلیس، اگر ما اهل سنت تدلیس را جایز میدانستیم، ول امر الذی لو دفر به خصومنا تارو به فرحن، اگر چنانچه دشمنان ما به همچه عبارتهایی میرسیدن از خوشحالی پر در میآوردن، و اگر این طوری بود ما تدلیس را جایز می دانستیم. یک مطلبی که دشمنان ما دستیابن از خوشحالی پر در می آرن، اگر این را جایز می دانستیم لحتججنا به ما رویه، ما احتجاج می رستیم با آنچه که روایت شده. اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، بعد از من به ابو بکر و عمر اقتدا کنید. ولکنه لم یصح، این روایت صحیح نیست. و یعیدنا الله من الاحتجاج به ما لا یصح، پناه میبریم به خدا از این که استدلال کنیم به یک روایتی که صحیح نیست. خب آقا مراجعه بفرمایید ببینید اصلا این عبارت در کتاب الفصل فی الملل والاهواء والنحل یا الفصل به قول بعضی از وهابی ها که ما هر دو رو میگیم فصل، نه که چرا الفصل خواندید و الفصل نخواندید. در نشر دار صادر بیروت که در نرم افزار برای شما عرض کنم الجامع الکبیر هست اگر اشتباه نکنم، حالا ما چاپش آوردیم در اینجا جلد 4 صفحه 108، بعضی از چاپهای الفصل صفحه 88، اینم عزیزان داشته باشن. یا برای شما عرض کنم در یک روایتی ایشون میگه اما روایت اقتدوا بالذین من بعدی فحدیث لا یصح، چرا؟ لأنه مروی عن مولا لربعی مجهول عن المفضل الزبی و لیس بحجه، در سند این روایت آقای ربعی هست مجهول و زبی هست و این حجت نیست. البته من مطالب در این زمین خیلی زیاد دارم که برای شما عرض کنم، اگر بخوام من مفصل مطرح کنم شاید سخن به درازا بکشه. من نمیدونم اگر صلاح میدانید ما
بعد بذارید تا جلسه آینده،
بله جلسه آینده که حق مطلب
بله بحث شهید نشه،
بله از بین نره. حالا دوستان عزیزان اهل سنت هم بزرگواری کنن این روایت رو بررسی بکنن. البته ما این رو هم قبول داریم، این در مسند احمد آمده، سنن ترمذی آمده، دیگر صحاح و غیره آمده. اگرم لازم باشه ما تمام کتابایی که این روایت رو آوردن میاریم. بعضی از آقایان هم گفتن نمیدونم حسن هست مثل ترمذی و غیره، جایی گاهی گفته غریب هست غیر صحیح هست، ولی ما کاری با اونها نداریم. این آقایانی که آمدن اشکال سندی کردن و اشکال دلالی کردن، اینها رو برای شما عرض کنم یه مقداری بیاییم بررسی بکنیم. مخصوصا همین عبارت ابن حزم اندلسی، اگر دوباره دوستان مانیتور من رو محبت کنن دوستان برم کتابی داره ابن حزم اندلسی الاحکام، مباحث اصولی رو در اینجا مطرح کرده، چاپ دارالحدیث قاهره هم هست. ایشون میاد میگه اصلا این روایت اصلی ندارد، اگر اصلی هم داشته باشد به ضرر اهل سنته. چرا به ضرر اهل سنته؟ چون آقایان اصحاب مالک، اصحاب ابو حنیفه، اصحاب شافعی، اگر واقعا مالکی ها، حنفی ها، شافعی ها این روایت رو قبول دارن، آیا واقعا آمدن به مردم گفتن از ابوبکر عمر اقتدا کنن یا گفتن به مالک ابو حنیفه شافعی اقتدا کنن؟ یه حرف خیلی قشنگی میزنه. میگه پیغمبر گفت آقا بعد از من به ابوبکر عمر اقتدا کنید. آیا شافعی ها آمدن به این حدیث عمل کردن یا نه؟ برخلافش میگن نه، شما از آقای شافعی اقتدا کنید. حنفی ها میگن به ابوبکر عمر اقتدا کنید یا به ابو حنیفه اقتدا کنید. مالکی ها میگن به مالک اقتدا کنید یا به ابوبکر عمر اقتدا. و اضافه ان اصحاب مالک خالفوا ابوبکر، مالکی ها آمدن موارد متعددی با خود نظر آقای ابوبکر مخالفت کردن. بعد ایشون میگه در موطع مالک 5 کاملا با نظر ابوبکر مخالفت کرده و 30 مورد با نظر عمر بن الخطاب مخالفت کردن. خب اگر واقعا اقتدوا به ابوبکر و عمر صحیحه، چرا این آقا من 30 مورد، نه یک مورد، نه دو مورد، با نظر خلیفه اول و دوم مخالفت کردن؟ اگر واقعا این روایت رو قبول دارن، پس چرا اولا این چنین کردن؟ یه حرف خیلی قشنگی ایشون زده. حالا انشاءالله ما در جلسه بعد روی این عبارت ها، هم اشکال سندی، هم اشکال دلالی، همان چی که خود جناب آقای ذهبی در این زمینه دارد، آقای عقیلی دارد، اینها را انشاءالله ابن علی در الکامل فی الضعفا دارد، دوستان مراجعه بکنن. و بعضی از بزرگواران اهل سنت که دنبال این هستند که بحث علمی باشد، یا از عزیزان و بزرگواران اهل سنت میتونن سوال بکنن انشاءالله با خلاصه اطلاعات کامل یا پیش مطالعه داشته باشن در شب دوشنبه آینده، یک شنبه شب، انشاءالله ما بتونیم از محضرشون استفاده کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزار هستیم استاد عزیز و اینکه دوستان عزیز ما تا این لحظه همراه ما بودن و بحث را جمع بکنیم. انشاءالله تو زوایایی که ما بحث حدیث مدینت العلم رو مطرح کردیم و سخنان آقای ابن تیمیه و ناسبی بودن ایشون رو مطرح کردیم، از اون طرف هم از تو استاد اشاره‌ای به این حدیث یکی از شاخصه‌های بدن اهل سنت نسبت به امامت آقای ابوبکر و عمر بود که این حدیث اقتدوا بالذینه هست که اون آقای وهابی ها نمیان تو شبکه‌هاشون بحث کنن، مجبوری ما خلاصه این مباحث رو مطرح بکنیم و یک نقل عالمانه داشته باشیم نسبت به از دیدگاه اهل سنت، که انشالله مسئله این بحث شروع شد. انشالله در جلسات دیگر حضرت استاد اشاره بیشتری میکنن تا عزیزان ما ارتباط راحت‌تر و عمیق‌تری رو با برنامه برقرار بکنن. سپاسگزاری میکنیم، فرصتمون کمه، انشالله میان برنامه کوتاه ببینیم و برگردیم صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
مرد دلم راهی قم میشود، در حرم امن تو گم میشود، حلقه صدا سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، قم می شود، در حرم امن تو گم می شود، همه صدات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک. کوثر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی، آب حیات دل این مردمی، همه سادات به دوکیستی، فاطمه یا زینب سانیستی، از سفر کرب و بلا آمدی، یا که به دنبال رضا آمدی، کاش شبی مست حضورم کنی، با خبر از وقت ظهورم کنی، چاره ما ساز که بیاوریم، گر تو برانی به که روی آوریم، گر تو برانی به که روی آوریم.
ممنون و سپاسگزار هستیم و مجدداً دهه کرامت رو که مصادف است با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می‌کنم. امیدواریم خداوند این دهه رو بر ما مبارک بگرداند و عیدی ما رو فرج رمضان علیه السلام قرار بده. خب سپاسگزاری می‌کنیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. بخشی که تعلق به شما عزیزان داره و داریم عزیزان بیان روی خط و خواهش میکنیم که تذکرات ما رو جدی بگیرن و مختصر و مفید سوالاتشون رو مطرح بکنن. در اصل این شبکه متعلقه به همه هست. بعضی عزیزان بیان اینجا خلاصه در دل میکنن یه مباحثی رو مطرح میکنن که ضروری نیست. ما خواهش میکنیم که به خاطر اینکه احترام کنیم به بینندگان عزیزمون و با اثر این هزینه هایی که داره میشه بیشترین استفاده رو ببریم، خواهش میکنیم لطف کنید و توجه بکنید که در فرصت کوتاه سوالتون رو مطرح بکنید. انشاءالله پاسخ رو از حضرت استاد بشنویم. جناب آقای عرفانی از اصفهان اولین بیننده ما هستند روی خط. میان سلام و عرض ادب باشید خدمتشون. جناب آقای عرفانی.
بله
سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان شبکه ولایت. عرض داشتم خدمتون این همه دلیل سند و مدرک از خود اهل سنت ما درباره عصیانگری و کفر خلفای سگانه داریم و همه اینها رو همین شبکه‌های وهابیت میدونن. من یک سوال دارم از عزیزان اهل سنت. بیاید و دید خودمون رو نسبت به خلفا و امیرالمومنین یک چیز دیگه بدید. بیاید به صورت بی‌طرف نگاه کنیم به این قضیه. این همه نقاط تاریک در زندگی خلفای سگانه بود. نیمی بیش از نیمی از عمرشون در کفر به سر می‌بردن، شرک و بت‌پرستی بودن، فرار از جنگ‌ها، تهمت‌های ناروا و صحبت‌های ناروایی که نسبت به پیامبر اعظم اسلام داشتند، همه اینها رو ما می‌ذاریم کنار. کاری به اینها نداریم. به عنوان یک آدم بی‌طرف، من یک سوال فقط از این آقایون دارم. یک نقطه تاریک در زندگی 14 معصوم اهل بیت و مولا امیرالمومنین اینها اگر عبوردن، ما حرف اونها را قبول می‌کنیم.
بله.
اینها به خاطر اینکه هیچ دستاویزی ندارن و خودشون هم بهتر از هر کس دیگه این موضوع رو میدونن که حقانیت با خود مولا امیرالمومنین هست و فقط قصدشون فقط سنگ اندازی هست. ما با اینها بحث میکنیم، میگن دو تا قضیه با ما بحث نکنید، بقیه رو ما بشیم صحبت میکنیم. یک مسئله قدیر، دو قضیه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و میدونن که همین دو تا قضیه است که ثابت میکنه حقانیت و مظلومیت مولا امیرالمومنین رو و هیچ دستاویز و راهی هم ندارن و فقط هدفشون و اون هدفی که دنبال میکنن اینه که بیان عوام اهل سنت رو از حقیقت دور کنن.
متشکرم.
در ناآگاهی کامل همه اونها رو قرار دادن.
سلامت باشید جناب آقای عرفانی. البته یه مقداری ما لطیفتر صحبت کنیم نسبت به دوستان اهل سنتمون بهتره. بخش دوم صحبتاتون خیلی زیبا بود، ولی بخش اول که حالا اون نسبت کفر و این مباحث رو می‌خوایم بدیم خیلی حالا صحیح نیست. ما بله از اون طرف واقعا همین جوریه که شما فرمودید. ما اهل بیت رو اگر نگاه بکنیم از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا امام زمان علیه السلام، شما یک نقطه ابهام و یک نقطه تاریکی رو در زندگیشون نمی‌بینید و علمای بزرگ اهل سنت با همه فرقا به این اشاره کردن و احترام کردن و این نشان میده که حقانیت در سند مهمی برای اهل بیت انسان هست. ولی خواهش میکنم از اون طرف هم یه مقداری رعایت احترام بشه
نسبت به اهل سنت
که ما اینجوری صحبت نکنیم.
میان روی خط. ببین جناب آقای عرفانی عزیز، حالا عقیده من شما نسبت به خلفا هرچی هست، عزیزان اهل سنت به اینها با نظر قداست نگاه میکنن، همون نگاهی که ما نسبت به ائمه داریم. در بیکار بردن بعضی از واژه ها یه مقدار دقت کنیم که خدای نکرده احساسات این عزیزان چرهدار نشه. من به نوبه خودم هر چه عزیزان بیننده شیعه که میان روی خط یا خود من یا کارشناسان دیگر اگر مطالبی در اینجا مطرح میشه و مثلا عزیزان اهل سنت تصور میکنن که اینها احساساتشون جریحه دار میشه، من از همه عزیزان اهل سنت رسما عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم. ولی توصیه میکنم به عزیزان و بزرگواران شیعه تا میتوانن الفاظ محترمانه و مؤدبانه باشند و خوب میشه به قول بفرما و بشین و بتمرگ هر سه به یک معناست. ما اونی که میخوام بیان کنیم در الفاظ خوب بیان کنیم. من بارها گفتم که یکی از این پادشاهان خواب دید که تمام دندانهاش افتاده، معبر آوردن تعبیر کنه، گفت پادشاه سلامت باد، تمام اقربای شما قبل از شما میمیرن، دستور داد گردنش رو بزنن فلان فلان، که چه تعبیر زشتی کرد. رفتن معبر دیگری آوردن، گفت پادشاه به سلامت بادا، عمر پادشاه از همه فامیلهاش بیشتره. گفت آقا بین جایزه بینید چه بینید
همون
حرفه، ولی با یک جمله ای زد که احساسات این پادشاه جریحه دار نشد. ولی زیاد بزرگواران دقت کنن تمام آنچه را که میخوان بیان کنن در یک قالبی بریزن، این قالب جریحه دار کننده نباشه.
خیلی ممنونه جناب آقای موساپور از زایدان از برادران اهل سنت که روی خدمتیان. سلام و عرض ادب برای خدمت شما.
سلام از من خدمت آقای مسلمین و آجاب قدیمی.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت آقای موساپور.
آقای مسلمین عزیز، ما یه سوال داشتم از آجاب برای آخر یه پیشنهاد داشتم اگه اجازه بدید.
بله.
من بازدارم با آقای یزدانی صحبت کردم، حالا علی موساپور هستم دیگه.
بله.
بله. و سوالی از حاج آقا داشتم، مثلا حاج آقا من خیلی صحبت کردم و این یک جلیگی هم از این علمای خودمون دارم، بعضی هاشون البته ها بعضی 30-40 درصدشون مثلا میره پیششون میخوای سوال کنی از این شبهات بعد از پیغمبر چه دو بوده فوری میگن اینا یه آیه قرآن استناد بکنن، امتی بودم که رفتن ما چیکار به اینا داریم اینا. و خیلی آدم ناراحت میشه واقعا. مثلا معلوم به همه شیعه میگم خیلی خوشحال باشید که یه عالمی مثل آقای قزوینی دارید هر چیزی بخواید جوابتونو میده. ما اینجوری ناراحت میشیم.
لطف دارید شما بزرگوار دایی.
بله. بعدم آقای قزوینی مثلا شما میگید برای حضرت ابوبکر صدیق دلیلی از برای خلافتش از کتاب یارید، به نظر من این مثلا این سوال اشتباهیه.
آچه جان
مثلا این حضرت ابوبکر در صحیفه بنی ساعده بعد از رحلت پیامبر به عنوان خلیفه انتخاب شد، اون موقع هم که دیگه در کسی آیه قرآن نازل نمی شده، پس خود به خود نباید آیه باشه.
یعنی به نظر شما
اگر شما بخواهید، حالا من میخوام علمای اهل سنت بیان رو خط، من حاضرم حداقل 20 تا آیه که آیان استدلال کردن بیارم.
استدلال بله، ولی
عرض کردم من 286 مورد از علمای بزرگ اهل سنت با جلد صفحه دارم که اینها تصمیم گرفتن و کتابهاشون از جناب ابوبکر دفاع کردن، از خلافتش دفاع کردن. حالا این علمای بزرگوار حالا یا سوادش ندارن یا مطالعه نکردن یا غیره، ما یه جایزه هم گذاشتیم حاضرم این شبکه ها بدیم مشروط، گفتیم اون هر 10 شبهه میدیم 10 دلیل میدیم به آقایان، آقایان یک ساعت این شبکه‌شون در اختیار ما قرار بدن. ببین جناب آقای مسافر و بزرگوار، ببین نه اینطوری نیست که اینا استدلال نکرده باشن. ما دوست داریم یک عالم بزرگوار اهل سنت بیاد این آیاتی را که این آقایان استدلال کرده اند بگن. حالا ببینیم مثلا خود اهل سنت قبول میکنن یا اصلا خود اهل سنت این استدلال رو برای شما عرض کنم بهش، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، میخندن به این استدلال ها. ببینید من خیلی دوست دارم، ببین حضرت عالی عزیز ما هستید و واقعا خیلی آدم مؤدب متین بزرگوار، هر وقتم آمدید روی خط ما گفتیم ما به وجود عزیزان اهل سنتی مثل آقای موساپور که مؤدبه افتخار میکنیم و از دور هم پیشانیش رو میبوسیم. ولی ببینید این نیست، این عزیزان اهل سنت اگر اهل مطالعه باشن خب میدانن بزرگانشون خلاصه تلاش کردن با آیات روایات، یک جا گفتن ما هیچ آیه نداریم، از طرفی از جناب عایشه نقل کردن که اصلا در حق ما خاندان ما آیه نازل نشده غیر از آیه ایک، از اون طرف آمدن نزدیک 20 تا آیه را کنار هم چیدن، آقا اینها همه دلالت میکنند بر خلافت آقای ابوبکر، ما خیلی دوست داریم یک عالم اهل سنت بیاد اینا رو مطرح بکنه، ما هم حرفمون رو بزنیم، ما امید قضاوت نکنیم، قضاوت را به عهده بینندگان، نه بینندگان شیعه، بینندگان عزیز اهل سنت بگیریم.
آقای مصطفی پور، من سوالی داشتم از شما. شما میفرمایید که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم قضیه خلافت جناب ابوبکر پیش اومده، درسته؟
بله.
یعنی آیه دیگه نبوده چون وحی نازل نمیشده.
اجازه بدید
من خواستم این سوالو بکنم از شما، اجازه بدید. پس مبنای انتخاب ایشون چیه؟ آیا مثلا مشورت شورا هست یا خودشون انتخاب کردن یا طریق آیه یا حدیث یا روایتی این رو انتخاب کردن؟
اجازه بدید من توضیح بدم کامل.
بله.
من منظورم این بود مثلا الان همین شبکه کلمه میاد میگه چرا یک آیه در قرآن نیست که علی خلیفه مؤمنان باشد، اینجوری مثلا میگن نباشد در قرآن امامت. من میگم همچین آیه در قرآن درباره حضرت ابوبکر نیست، وگرنه مثلا من خودم استدلال میکنم به آیه 59 سوره نساء در خلافت حضرت ابوبکر صدیق. اینجوری من منظورم بود که آیه نازل نشده، همونطور که حاج آقا گفت از ام المؤمنین عایشه در حد ما بغیر از آیه اکشن. نه منظورم استدلال که خیلی آیا میشه کرد. من با حاج آقا برنامه امامت و خلافت صحبت کردم، همون آیه امرهم شورا بینهم و خدمتشون گفتم و همین آیه 59 سوره نساء هم الان میگه.
پس میفرمای جناب ابوبکر با شورا اومد خلیفه شدن، درسته؟
بله دیگه، بیعت کردن.
پس چرا در خلیفه دوم این اتفاق نیفتاد؟
و اگرم جواب حضرت ابوبکر اومد و پیشنهاد کرد، اگر صحابه مخالف بودن نباید بیعت میکردن.
نه دیگه،
از جمله حضرت علی.
نه دیگه، در جناب خلیفه دوم انتخاب کردن، ایشون دیگه خاطرشون نوشتن و اعلام کردن که فقط جناب آقای عمر باشن.
خب میتونستن صحابه قبول نکنن.
ببینید آقا مسافر عزیز، الان شما در مصر آقای مرسی منتخب مردم بود یا نبود؟
بله.
الان ارتش آمد به زور ایشون رو نه تنها از ریاست جمهوری خلق کرد، زندانی هم کرد، طرفدارانش هم رتپار کرد. آیا شما میتونید بگید آقا برای شما عرض کنم آقای مرسی باطل بوده، به حق نبوده، چرا آقای مرسی از خودش دفاع نکرد، نمیدونم چنین نکرد، چرا مردم قبول نکردن، چرا مردم دفاع نکردن؟ خب حالا شما میبینید میلیون ها نفر هم اومدن از آقای مرسی، نزدیک 40 روز هم دفاع کردن. خب از این طرف قدرت دست ارتشه و زد همه رو لتپار کرد. ببینید عزیز دل من، وقتی که اینها آمدن سر کار، شما حالا انشاءالله خود عبارتیست که برای شما عرض کنم از خود عایشه است، این عمر قد خوف الناس، عمر با نیروهایی که داشت مخصوصا قبیله اسلم که از خارج مدینه آوردن و غیره، آمد برای شما عرض کنم طبق عبارتی که خود اهل سنت دارن، یک جو رعب وحشت ایجاد کرد. یا در رابطه با خود خلافت جناب عمر، این رو خوب عزیزان دیدن که ما مفصل آوردیم از کتب اهل سنت که کاملا بزرگان صحابه مهاجرین انصار برای شما همه آمدن اعتراض کردن و گفتن بر این که آقای ابوبکر جواب خدا را چه میخوای بدی درباره این که برای شما عرض کنم عمر را داره بر ما تحمیل میکنی. بینید عزیز دل من، این مباحث بوده، این که در کتابهای ما که نیست. اگر دوستان یک لحظه، بله ببینید عزیز دل من، الان تمامی مردم، ببین تعبیریست که ابن ابی شیبه دارد، ابوبکر اون وقتی که مرگش فرا رسید فرستاد سراغ عمر، یستخلفه، ابوبکر خواست او را خلیفه کنه، فقال الناس، توده مردم، نه یکی نه دوتا. یعنی اگر برای شما عرض کنم نسبت به قضایا یک نفر دو نفر بودش، توده مردم گفتن تستخلف علینا فدن غلیظا، یک فردی که آدم تند بد اخلاقی میخوای خلیفه قرار بدی، و اگر ایشون خلیفه بشه قطعا بد اخلاقی و تندیش بیشتر خواهد بود. خب شما ببینید در همین کتاب صحیح مسلم به صراحت عبی بن کعب برمیگرده به عمر بن الخطاب میگه یا ابن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، عذاب بر اصحاب پیغمبر نباش. حالا من نمیدونم این حضرت علی بزرگواری کنه، اگر خودتون میدانید خودتون برای ما این رو برای شما عرض کنم معنا بفرمایید. و اگر نه نمیتوانید برای شما عرض کنم، الان من بیارم لا تکونن عذابن بله علی اصحاب. ببینید الان من همینجا، اگر دوستان همینجا که من دارم سرت میکنم بزرگواری کنن این رو نشان بدن، بفرمایید ها عزیز من. ببینید عبی بن کعب بر میگرده میگه یبن الخطاب فلا تکونن عذابن علی اصحاب رسول الله، بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش. خب ببینید این مربوط به زمان خلافت جناب عمر بن الخطابه، این هم که دیگه صحیح مسلمه. ملاحظه میفرمایید جلد سوم صفحه 1696، این هم برای شما عرض کنم حدیث 2154، این که دیگه کتاب کافی و غیره نیست برادر بزرگوارم. ولذا شما این رو بزرگواری کنید که شما میگید نمیدانم این طوری بوده، حداقل ما انتظار داریم از آقا مصاحبور بزرگوار حداقل بحثایی که ما تا به حال داشتیم در اینجا شما ببینید توده مردم میان به ابوبکر اعتراض میکنن میگن فما تقول لربک اذا لقیته، آقای ابوبکر جواب خدا را قیامت چه خواهی داد وقد استخلفت علینا عمر، که امروز خلیفه برای ما عمر رو انتخاب کردی. ابوبکر به جای اینکه به مردم بگی چشم من نظر شما برای من محترم هست، نظر صحابه، خب صحابه بودن آمده بودن، چون قضیه وفات ابوبکر 2 سال بیشتر بعد از رحلت پیغمبر نبوده، همه صحابه بودن می آمدن اعتراض می کردن، ایشون میگه اب ربی تو خذفوننی، آیا من از خدا دارید می ترسانید؟ اصلا ببینید نحله برخورد خلیفه اول با توده مردم با صحابه چیه. خب ایشون میگه نه آقا، من نظرم این است که آقای عمر بهترین خلائقه، یعنی شماها نمیفهمید، صحابه نمیفهمید. یا شما ببینید در اینجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و طلحه میان به ابوبکر اعتراض میکنن میگن فماذا انت قائل لربک، جواب خدا را چی میدی؟ بعد خب آقای ابوبکر به جای اینکه به طلحه و علی بگه باشه چشم، حالا نظر شما خلافت، من برای نظر شما احترام میگذارم، به شورا میگذاریم ببینیم مردم چی میگن. خب ایشون میگه بالله تو عرفانی، دارید خدا را به من معرفی میکنید، درس خداشناسی برا من دارید چیز میکنید، لعنا اعلم بالله و عمر منکما، منم خدا را بهتر از تو میشناسم یا علی یا طلحه، هم عمر رو میشه. خب ببینید برادر بزرگوارم این یک چیز ساده نیست. یا در عبارتی که ابن قتیبه داره دخل علیه المهاجرون والانصار، مهاجرین و انصار رفتن پیش ابوبکر و اعتراض کردند. خب ببینید در برابر این شما این که میفرمایید که امرهم شورا بینهم، اگر واقعا حدیثمون اقتدو بعدی ابوبکر و عمر صحیح بوده و این همه روایاتی که در صحیح بخاری و مسلم در فضیلت جناب ابوبکر آمده، جناب عمر آمده، برای شما هستم لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، پیغمبر اگر گفته بود اگر من مبعوث نمی شدم عمر ابن الخطاب مبعوث می شد، اگر چنانچه یک نفر با ملائکه بنا بود ارتباط برقرار کنه اون هم آقای عمر بود، اگر چنانچه اینها صحیح بود آقای ابوبکر یکی از اینا رو مطرح می کرد، یک یا در صحیفه بنی ساعده که مهاجرین آمدن اعتراض کردن، حباب بن منذر اعتراض کرد، علی بن ابی طالب و بنی هاشم 6 ماه بیعت نکردن، خب جناب آقای ابوبکر به یکی از این آیاتی که حضرت علی اشاره فرمودید و مثل عزرالدین ایجی و گوشتی آقای برای شما عرض کنم فخرالدین رازی و امثال اومدن استدلال کرده ان، اگر واقعا این آیات درست بود و این روایات صحیح بود، چرا جناب آقای ابوبکر یک مورد در برابر مخالفین خودش یک مورد به این آیات استدلال نکرد؟ اگر به یکی از این آیات استدلال میکرد، خب امیرالمؤمنین وقتی که فرصت پیدا کرد در همین شورای 6 نفره آمد تمام آیاتی که در فضیلت خودش بوده، حالا انشاءالله این رو ما با سند صحیح روزی نقل میکنیم، که آقایان میگن علی چرا استدلال نکرد، به آیاتی که علی استدلال کرده، به روایاتی که علی استدلال کرده، به روایاتی که حضرت زهرا در همین واپسین روز رحلت نبی مکرم استدلال کرده، به حدیث منزلت، به حدیث قدیر. بنده دیشب از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بخشی از این روایات رو هم عرض کردم. خب ببینید اینها جناب آقای مسافر بزرگوار، ما دوست داریم یه مقداری عزیزان ما دقت بکنن و با چشم باز به حقایق نگاه کنن، نه همونطوری که حضرت عالی فرمودید وقتی که سوال میکنیم آقا تلک امت قد خلت. خب آقا این تلک امت قد خلت فقط اونجایی که شما گیر میکنید نمیتونید جواب بدید، یا نه در رابطه با قضایای دیگری که هر روز تو این شبکه ها مطرح میکنید علیه شیعه، علیه سید، برای شما سید مرتضی علم الهدا، شیخ طوسی، علامه مجلسی، علامه حلی، یا اینها هم تلک امتین قد خلد هستن. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون آقای مصطفی، ما تقریبا 15 دقیقه است با شما داریم صحبت میکنیم. خواهش میکنم اگه اجازه بفرمایید دیگه با شما خدا بزید کنیم. بفرمایید.
بله
حقیقتش آج آقا
شان دلم،
بنده هم گفتم من توقع دارم از همه چه شیعه چه سنی تعصب کنار بذارن. من میگم بله پیغمبر احادیث روایتی هست که حضرت علی رو به عنوان جانشین انتخاب کرد،
بله
برای خودش همچین احادیثی هست. و منم نظرم اینه که همه الان همین مثال زیبایی دارید شما در رابطه با مصر، قدرت حکومت دیگه آج آقا اینا انسانو چشم انسانو کور میکنه. حالا ما تمام مبانی اسلام هم دقیق به ما نرسیده که ببینید چه بوده اون زمان ها. و توقع دارم بدون تعصب الان این دوست شیعه که قبل از من صحبت کرد من ناراحت شدم حقیقتا، چرا دروغ میگم؟
ما هم تذکرشو دادیم،
ما هم تذکر دادیم برادر بزرگوار،
بدون تعصب صحبت کنن.
بله
بله
تعصب کنار بذارن.
بله
و اینم نظر خودم ها تحقیق شدم و مطالعه که داشتم میبینم تمام مبانی اسلام صحیح بعد از رضایت پیامبر الان به دست ما نرسیده. درست آج آقا شما این نظر من قبول دارید؟
نه این درست نیست.
تمام قضایا ببینید این که بعضی ها تلاش داشتن بعضی از حقایق رو مخفی بکنن بوده، ولی باز همین اندازه که به دست ما رسیده آقای مسافر برای قضاوت، برای این که ما بتونیم
حقیقت
رو پیدا بکنیم برای ما کفایت میکنه.
بله
بسیار لله خود آقای آقای مصافود لله حجتت بالغه، اگه خدا با حجت بلیغش رو به ما نرسونه فردا قیامت نمیتونه تکلیف به ما دایات آف کنه، یعنی اون چیزی که به ما نرسونده و نگفته نمیتونه از ما بخواد. به همین دلیل خدا آنچه که برای که ما به حقیقت برسیم برای ما جا گذاشته.
بله یک نکته آقا محسنی بگم انشالله دیگه خدافظی کنیم.
بله
بله این چند به پیش دیدم آقای ابوالقاسمی با شبکه کلمه تماس گرفته بود و آقای قزوینی من این نظر خودم دوست دارم بهتون بگم. اینجوری من دوست ندارم که مثلا آقای هاشمی بگه ما یه روز وقت داریم بعد آقای ابوالقاسمی تو این یه روز تماس بگیره بگه آقا ما فلان شب منتظریم شما، مثلا بگه ساعت 10 ما منتظر شما تا 11 تا 12 فقط مناظره صورت بگیره بعد قرارو بذاره. بعد اینکه این مناقلتون آقای قزوینی من یادم شبکه سلام مناظره میکردید شبکه المستقله، اینجوری قواعد مناظره به هم خورده الان. این اگه بگید خواستم تماس بگیرن این دور باشه خیلی ممنون میشم.
بله
دست شما درد نکنه،
سپاسگزاری میکنه جناب مصافی،
دست شما حرف دل ما رو میزنید آقای مصافی،
خیلی ممنونیم از ادب و احترام شما. جناب آقای سعیدی از شیراز اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم خدمت شما و همچنین استاد گرامی جناب آیت الله قزوینی،
سلامت باشید.
سلام علیکم.
من میخواستم یه مسئله مطرح کنم. من از بینندگان شما هستم، توی به صورت مرتب هشتب میبینم.
بله
خواستم خدمتتون عرض کنم که ما به عنوان یه شیعه یا یه سنی باید یه چیزی در نظر بگیریم، اونم اینه که خب حالا نتیجه شیعه یا سنی شدن ما چی هست؟ در این درسته شیعه و سنی حالا یکیشون برحق،
خب
حالا ببینیم ما که شیعه شدیم چی به دست میاریم یا اون آقایی که سنی شده چی به دست میاره.
بله
ما باید ببینیم که آقا این دینی که داره برای ما اومده چه نتیجه اخلاقی به ما میده. ما اگر الان نگاه بکنیم ببینیم در چه در طول تاریخ و چه الان به صورت واضح شما میتونید ببینید که نتیجه این دین سنی، همین سنی بودن این شده که دست بزنن به هر نوع کشتاری و به هر نوع کار خلاف اخلاقی که میتونن انجام بدن و اسم خودشون هم میذارن مسلمان. هم توی سوریه میبینیم چند
البته کلمه سنی به کار نبرید آقای محمد،
وهابی به کار ببرید،
وهابی یا سلفی به کار ببرید،
وهابی یا سلفی. خب
بله بله.
همیشه اگر ما تو طول تاریخ نگاه کنیم میبینیم که اینا همیشه شیعه مظلوم کشته شده و همیشه این به قول شما کار سلفی های آدم های تندرو سنی، نتیجهش این بوده.
بله.
ما میگیم که پیغمبر ما باید که مکارم اخلاق رو کامل کنه. ما باید ببینیم که آیا این مذهبی که داره میاد جوری هست این کار برای ما انجام بده یا نیست، یا باید تبلیغ وحدیگری میکنه. یا به قول حضرت ابو عبدالله الحسین توی واقعه عاشورا که فرمودن که اگر دین ندارید لاغل آزادتر باشید. حد اقل لازمه دینداری این هست که آدم یک مکارم اخلاقی رعایت کنه داخلش. حالا دیگه به طور واضح مشخص از رفتار این برادران، حالا بگم برادر که شاید درست نباشه، از همین وهابی ها و فلسطینی ها چه داخل مصر چه داخل سوریه، نتیجه کار به طور کامل مشخصه که اگر یک نفر که مثلا مسیحی باشه اگر واقعا از بیرون اسلام بخواد یه نگاه بکنه به دینی که ما داریم، میگه این دین چی هست؟ آدم کشی، قتل و غارت و الان فتواهایی که میدن واقعا خیلی آبروی اسلام رو برده و واقعا من اگر یک نفر مسیحی باشم بخوام الان بیام وارد اسلام بشم با این صحنه ای که از اسلام میبینم واقعا آزرده میشم و هیچ وقت نمیام.
دست شما در
خیلی ممنون جناب آقای سعیدی، سپاسگزاری میکنیم از شما.
ببینید شما جناب آقای محمد آقای بزرگوار،
آقای سعیدی،
جناب آقای سعیدی،
آقای سعیدی،
آقای سعیدی عزیز، ببینید در اینجا من یکی سه تا نکته را عرض کنم برای همه بینندگان عزیز. نکته اول، یه مقدار بگیم تقصیر مال ماست، کوتاهی مال ماست، ما نتوانستیم فرهنگ اهل بیت را، این به تعبیر شهید مطهری کالای نورانی اهل بیت را در معرض عموم قرار بدیم. اگر ما بیاییم سخنان اهل بیت را در معرض عموم قرار بدیم در اختیار عزیزان اهل سنت یا آقایان وهابی ها، خوب قطعا اگر انسان میره تو یک مغازه میبینه برای شما عرض کنم تو تا جعبه، یک جعبه برای شما عرض کنم میوه های خیلی خوب زیبا، مثلا سیب قرمز با مثلا بوی قشنگ و بدون کوچکترین زده، در یک جعبه مثلا یک سیبی هست که برای شما عرض کنم یه مقداری زردگی داره، ماندگی داره غیره، خوب قطعا هر کسی میره اونجا این دوتا صندوق رو میبینه قطعا از میوهی رو انتخاب میکند که سالم باشه.
بله من محاسن اکرام
بله بله دا امام رضا سلام الله علیه میفرد این ناس لو علم محاسن کلامنا لطب اونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را بشنون قطعا از ما تبعیت میکنن. و من دوست دارم حالا ببینیم در آینده بتونیم در این زمینه یک زمینه سازی کنیم که انشاءالله عزیزان اهل سنت هم از ما نرنجن، ما بیاریم یک مقایسه ای بکنیم، فرهنگ اهل بیت را مقایسه کنیم با فرهنگی که امروز عزیزان اهل سنت در کتابشون آوردن، سخنان اهل بیت را بیاریم با سخنان برای شما عرض کنم حالا اون رده اول صحابه را ما کار نداریم، بیاییم رده های بعدی مثل ابو هریره برای شما عرض کنم، خالد ابن ولید برای شما عرض کنم، امثال اونها، اینها رو مقایسه کنیم با سخنان اهل بیت علیهم السلام، ببینیم مردم چه قضاوت میکنن. پس نکته اول این که کوتاهی مال ما بوده که رسانه های ما، بزرگان ما، حالا یا امکانات نداشتن یا بوده نتوانستیم، این رو ما عذر تقصیر به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام در رأسش امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حضرت ولیعصر میبریم که ما در این زمینه کوتاه آمدیم. این یک نکته. دوم، نسبت به سلفی ها و وهابی ها ما اطلاع رسانی خوب نکردیم، نیامدیم حقایق ماهیت اینها را خوب به مردم معرفی کنیم. ما میبینیم یک عزیز اهل سنت ها تا یک ماموستا آمده روی تبلیغاتی که اینها داشتن تصور میکنه بر این که بابا وهابیت و سلفیت هم یک دین، یک مذهب و هیچ تفاوتی با اهل سنت نداره. اونجا هم ما هم آقایان اهل سنت مقصریم. ماهیت پلید وهابیت و سلفی ها را خوب نتونستیم ما معرفی کنیم. نکته سوم، امیدوارم انشاءالله عزیزان اهل سنت از من نرنجن، ولی شما بیایید زندگی ائمه را، 14 معصوم را مقایسه کنید، ببینید یک کلام متناقضی بین امام صادق با امام باقر، امام باقر با امیر المؤمنین، امام کاظم با امام رضا، آیا یک جمله علیه یک دیگر در نقد کلام یک دیگر گفتن؟ ما جایزه میدیم به شما. ولی از اون طرف شما ببینید بزرگان اهل سنت، اونهایی که مثلا مالکی هستن علیه ابو حنیفه، چه اهانت ها، چه تزارت ها، چه عبارت های رکیک به کار نبردن. حنفی ها نسبت به جناب مالک چه عبارت های تند نگفتن. نسبت به جناب شافعی چه عبارت های تند نگفتن. ما حداقل بیاییم نظر بزرگان اهل سنت را نسبت به یک دیگر، اصلا ما کاری به شیعه هم نداریم ما. حالا انشاءالله اگر لازم باشه، اگر من بدانم عزیزان اهل سنت نمی رنجن، اینها را من میارم از کتب اهل سنت، آنتی که علیه ابو حنیفه، علیه مالک، علیه شافعی، علیه احمد ابن حنبل آوردن در حد خیلی برای شمرز کنم وقی، که نسبت به بقول آقایان میگن امام اعظم ابو حنیفه که آقا نمیدانم از کفر چندین مرتبه توبه کرد، نمیدانم شیطان اون ضربه را نزد که ابو حنیفه چی که بعضی از عبارت ها واقعا من خجالت میکشم که بخوام بیان بکنم. خب شما بیایید مقایسه کنید این اهل بیت را با بزرگان این مذاهب اربعه که عزیزان اهل سنت ما این همه با نظر قداست نگاه میکنن، بعد ببینید واقعا کدام کالا قابل استفاده است، انسان کدام کالا را انتخاب میکنه. ائمه ای که در زیارت آشان کلامکم نور و امرکم رشد، خب ببینید کلام نورانی اهل بیت را شما بیایید همین صحیفه سجادیه حضرت سجاد رو شما ببینید، یک مطالعه بفرمایید، ببینید انسان رو در چه دنیایی میبره. یا حالا ما بعضی از عبارت های نهج البلاغه که حالا بحث های سیاسی شما کنار بگذارید، اون بحث های اخلاقی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه داره، ببینید تمام خلائق غیر از نبی مکرم از حضرت آدم تا زمان ناهازا یک همچه تعابیر زیبا و سازنده بیان کردن یا نه؟
خیلی ممنونیم. خب جناب آقا محمد از شیراز، آخرین بیننده ما فکر کنم دیگه باشن چون فرصتمون تمام شده، از شیراز از برادران اهل سنت، اگه صدای من داره دارید سلام و
عرض ادب. بله دارم صداتون رو.
فرصتمون هم کوتاه، جناب آقا محمد ان شاء الله.
در خدمت هستم.
خیلی ممنونیم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله به محمد آقای بزرگوار.
خوبه، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
در خدمتتون
هستم. تشکر میکنم. امیدوارم خدا به همتون قوت بده که معارف اسلام رو به جامعه خوب تفهیم بکنید.
موفق باشید.
اما من یک گلایه‌ای دارم حاجی آقا، اونم این هست که امروز در شرایطی که دنیای اسلام در معرض هجوم تمام عیار استکبار هست و شما می‌بینید که دنیای استکبار دارن برای خودشون یارگیری می‌کنن که اسلام و مسلمین رو به عناوین مختلف تحت عناوین شیعه و سنی از بین ببرند.
بله.
شماها که بزرگوار هستید و معارف رو دارید به جامعه تفهیم می‌کنید، باید این وضع وحدت رو هم مد نظر قرار بدین.
بله. بله. مثلا چیکار کنیم؟ میتونه پیشنهاد بکنید آقای محمد آقا؟
بله. حالا نگاه کنید الان یه شبکه‌ای هست تحت عنوان شیعه در افغانستان و تحت در آمریکا، یا آقایی هست به نام آقای الله یاری.
خب اونی که ما علمای ما اعلام کردن ایشون احمق، ایشون شیعه نیست، شبکه ایشون هم شیعه نیست، چندین بار هم ما براءت خودمون رو هم از شبکه ایشون هم از شبکه فدک وابسته به انگلستان اعلام کردیم ما.
بله آج آقا، ایشون اصلا واقعا به نظر من اصلا کاری نداریم. ببینید ائمه مورد احترام همه هستن، همه ائمه رو دوست دارن، علی ابن ابی طالب رو دوست دارن.
بله.
و اونهایی هم که جفا کردن به ائمه ما، قطعا هر که باشن، چه در رده های بالا باشن چه در رده های پایین تر اهل سنت باشن، من به شخصه میگم که اینها واقعا جفایشون رو در قیامت پاسخ خواهند داد.
بله.
اما اینکه اکنون عرض کنم خدمت شما، ما باید به وحدتی که مد نظر حضرت امام خمینی هم بود توجه بکنیم و مسلمین ید واحد باشند در مقابله با استکبار. امروز خطر اصلی استکبار هست. این خیلی مسائل داخلی رو میشود هر کس.
جناب آقا محمد، ما و برادران اهل سنت الان هم داریم زندگی میکنیم، چون مملکتمون هم شیعه است هم سنی هست، داریم زندگی میکنیم و وحدت الحمدلله برقراره. مباحثی رو که داریم مطرح میکنیم مباحث علمی هست و از اینجایی هم که روی خط میان خودتون دارید مشاهده میکنید و میشنوید چگونه داریم بحث میکنیم. اما اینکه وهابیت رو شما اگه مد نظر دارید، بله، اینا الان زیر پرچم اسرائیل دارن اون جنایت ها رو میکنن و اگه شما بخواید ما با اون رو وحدت داشته باشیم، این اصلا امکان پذیر نیست.
اون شکی نیست.
بله.
اون بحث رو ما نداریم. ببینید ما در کشور خودمون داریم حداقل صحبت میکنیم. اینجا آدم های بزرگواری هستن که به سنت پیامبر احترام میذارن. اینها رو باید زیر چتر رحمت و عرض کنم خدمت شما لطف و بزرگواری نظام قرار داد. اینها
نباید هست. بله.
این یه بحث مهمی هست.
الان ببینید آقای محمد، آقای بزرگوار، الان ما ببینید در این شبکه، خوب شبکه شیعه هست، شبکه حوزه علمیه قم، شبکه زیر نظر مرجعیت شیعه است. ما تا الان نزدیک 50 تن از علمای بزرگوار اهل سنت از شرق کشور، از غرب کشور، از سوریه، مصر، الجزائر، حتی از چین آوردیم اینجا، این تریبون رو در اختیارش قرار دادیم.
این وحدت
ببینید، و به اینها هم به هیچ وجه تحمیل نکردیم، چه بگید چه نگید. حتی بعضی از این آقایان هم خیلی از خلفا و از اهل سنت و از مذهبشون هم دفاع کردن و یک دفعه ما نگفتیم که آقا شما از مذهبتون دفاع نکنید، از خلفا حرف نزنید، از فضائل خلفا هم حرف نزنید، از امام جمعه موقت سننده جناب ما مستا راستی گرفته تا از علمای بزرگوار شرق کشور و غیره. خب ما ببینید با اهل سنت که ما مشکل نداریم محمد آقای بزرگوار، بارها ما گفتیم اگر یک شیعه بیاد حرفی بزند که عامل تفرقه میان شیعه سنی باشد، ما اون را شیعه نمیدانیم، و یا اگر یک سنی بیاد سخن تفرقه انگیز بزند، ما اون را هم سنی نمیدانیم. هر شیعه و هر سنی حرفی بزند نتیجهش تفرقه میان شیعه سنی باشد، ما این رو ولو بلغ ما بلغ وابسته به استکبار جهانی میدانیم. ما که در روی شبهی ما نداریم جناب آقای محمد آقای بزرگوار. ما الان بارها هم گفتیم از بله بحث های علمی، این بحث های علمی ارتباطی به بعضی قضیه اختلاف و غیره ندارد. حتی خود امام جمعه زاهدان هم، آیه مولوی عبدالحمید هم در خیلی از سخنرانیاش آقا بحث های علمی باید بشه، شیعه ادله خودش بیان کنه، سنی ادله خودش بیان کنه. این بحث های علمی ضرورت داره و اینها نه تنها اختلاف انگیز نیست، بلکه مایه وحدت هم هست. الان یک سنی تصور میکند که مثلا شیعه در همین طوری بی خود و بی جهت بدون دلیل مثلا ابوبکر و عمر اینها رو قاصد میدانه، و یا یک شیعه تصور میکند که اینها دشمن اهل بیت بودن. خب الان شما در برنامه که خود آیت الله ذو المکارم شیرازی خودشون داشتن برای شما عرض کنم اخلاق خوبان، یک شیعه آمد برنامه زنده هم بود، در برنامه زنده محمد آقا قابل کنترل نیست. الان حضرت علی داره صحبت میکنید، ما حتی یک کلمه یک حرف شما رو هم سانسور نمیکنیم. اگر یک سنی بیاد بگه آقا شبکه ولایت حرف من سانسور کرده، ما در خدمتشون هستیم. در برنامه یا جای مکارم آمد گفت آقا من قبلا به خلفا فحش میدادم، ولی با برنامه هایی که در شبکه ولایت من دیدم دیگه از اون اهانت و ناسزا دست برداشتم. آقا من کار بدی که نکردم، از آقای مکارم سوال کرد. حاج آقای مکارم گفت آقا خیلی کار خوبی کردی، اونایی که دارن فحش میدن اهانت میکنن اینها کار نادرستیه. خب دیگه بهتر از این کار وحدتی محمد آقا ما انجام بدیم که حداقل تعدادی از افرادی که بدبین بودن، ناسزا میگفتن، اهانت میکردن، با دیدن برنامه های ما از این تندی هاشون دست برداشتن.
جان دو دقیقه فرصت بیشتر نداریم جناب آقا محمد، اگر صحبتی دارید تمام بفرمایید.
ناسزا به ائمه میگویند یا به مفاخر بزرگان اسلام میگویند.
بله.
شما نگاه کنید، ما میگیم پایی در زنجیر پیش دوستان، به که با نامحرمان در بوستان.
بله
استهزار دارید. همین حضرت آقای مولوی مولوی رو که گفتید، عبدالحمید رو که گفتید، ایشون هم از مفاخر اسلام هستند.
بله
ایشون رو باید اهمیت داد، ایشون رو باید ارزش داد که نتونن بله. شبکه های وهابی یا خارجی ها از ایشون بهره برداری سیاسی بکنن. ایشون واقعا دارن به نفع وحدت شیعه و سنی عمل میکنن. من اعتقاد دارم شما هم لطف کنید و ایشون اهمیت بالاتر و بالاتری رو بذارید. سپاسگزارم از اینکه
خیلی ممنونم. شما موفق باشید.
تشکر میکنیم از شما، ولی این آقایی که شما نام بردید عملا ما این رو ندیدیم از این بزرگوار. خیلی روبی ما آماده هستیم ایشون بیاد اینجا حرفشون رو بزنن، ولی به جای اینکه بره با شبکه بی بی سی یا شبکه وهابی تماس بگیره یا برای شما با آقای قرضاوی که امروز یک چهره خشن ضد شیعه است تماس بگیره، خب اینا یه مقدار این بزرگوار باید اون احترام خودش رو خودش اول نگه داره. بگن وقتی متولی امامزاده احترام امامزاده را نگه نداره، نباید انتظار از دیگران. ما به هیچ وجه نه به ایشون نه به دیگر عزیزان اهل سنت اینجا اجازه ندادیم کوچکترین بی احترامی بشه. همه این عزیزان اهل سنت برای ما محترم هستن، ولی حالا که حضرت عالی نام بردید، ما تقاضامون از این بزرگواران این هست زمینه بدبینی دیگران رو نسبت به خودشون فراهم نکنن. امیرالمومنین فرمود اتقوا من مواضع التهمه یا من مواضع التهم. خب وقتی من برای شما عرض کنم به عنوان یک روحانی شیعی برم فردا با 4 نفر مثلا با مثل الله یاری بنشینم بگو بخند داشته باشم، یا با به قول یاسر الحبیب برم بنشینم با کسانی که مبنای فحش ناسزا دارن بنشینم، خب در حقیقت احترام خودم رو نگه نداشتم و نبودم انتظار داشته باشم دیگران به من احترام بگیرن. الا ای حال تمام این عزیزانی که حضرت عالی نام بردید و دیگر علمای اهل سنت برای ما عزیز و محترم هستند و ما تاکنون اجازه ندادیم در اینجا کوچکترین اهانتی به برای شما عرض کنم اینها بکنن.
جا فرصتون تمام شد، دعا بفرمایید که است ختام.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما. حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج تمام ولایت یاوران، حوائج بینندگان عزیز، اونایی که تکرار برنامه را میبینن، خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید. سپاسگزاری میکنیم از همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن. ممنون هستیم. انشاءالله در رأس همه دعاهامون فرج امامزمان علیه السلام رو درخواست بکنیم و عزیزم اللهم عجل به ولی یک الفرج. التماس دعا و خدا نگهدار شماست.